میدان آزادی، چشم سوم.
صبح که شد اشتی اومدن سر از راهب بگیرن، راهب یه دل نه هزار دل بیدرار سرش.
بالاخره این فروشگاه شیش دهنه دوست داره یا نه؟ جس که خود به خود غیب نمیشه.
برعکس، من امشب احترامم به خانم شازده صد مقابل شد.
وقتی چشم به هم میذارم باورم
شیر شیران، مرد مرد سال، کوه کوه ها مستن دستان رو به خاک افتادن کار هر کسی نیست.
خب رسیدیم به چشم سوم مصطفی جان. در این بخش می‌خوایم همراهت باشیم با جزئیات بیشتر درباره برگزاری 19امین جشنواره تئاتر آینی سنتی.
خب 19امین جشنواره تئاتر آینی سنتی، همونطور که می‌دونی و شنونده‌های خوبمون هم قبل از این صحبت کردیم راجبش در همین برنامه می‌دانند، یکی از رخدادهای بسیار خوب تئاتر کشور هست و به تئاتر ملی آینی و سنتی ما می‌پردازه. این رخداد رخدادی است که حالا متاسفانه باید البته گفت که هر دو سال یک بار برگزار میشه و من فکر میکنم یکی از مشکلات یا اشکالات و نقاط ضعف این جشنواره اینه که چرا دو سال یک بار داره برگزار میشه. در همین برنامه ما با استاد فتحعلی بیگی از پیشکسوتان تئاتر سنتی آینی و دبیر همین جشنواره هم صحبت کردیم. من فکر میکنم احسان، جشنواره سنتی آینی باید هر سال برگزار بشه و جریانی باید در تئاتر کشور به وجود بیاد که برای بچه های تئاتر، به ویژه هنرمندان جوان که میخوان بیان تو عرصه تئاتر، حالا چه در حوزه بازیگری، چه در حوزه نوشتار به عنوان نمایشنامه نویس، چه در حوزه کارگردانی، واقعا توجه خیلی بیشتری به نمایش‌های آینی سنتی بکنن. حالا این بحث که جاش اینجا نیست، چون گفتی از جشنواره 19 هم براتون بگم، خدمتتون عرض کنم که روز شنبه این مراسم در کاشان شروع شد، مراسم افتتاحیه جشنواره که به هر حال در خانه طباطبایی های کاشان یه مراسم افتتاحیه خیلی خیلی جالب و باحالی گرفتن، اونجوری که حالا ما در خبرها خوندیم و عکس ها و فیلم هایی که منتشر شد رو دیدیم. اجراها هم خدمت عرض شود که در بخش خیابانی و بخش صحنه‌ای از امروز در تهران شروع شد. تالارهای چهارسو، سایه قشقایی و پلاتوی اجرای تئاتر شهر از امروز هر کدومشون از ساعت 4:30 بعد از ظهر اجرا دارن تا روز جمعه این هفته که درش هستیم. در کنار این تالارها تماشاخونه سنگلج، تالار هنر و مجموعه تالار مهراب، هر دو سالونش، تالار اصلی و تالار کوچکش هم در واقع میزبان نمایش‌های بخش صحنه‌ای جشنواره 19 هستن. سالن ایران تماشا هم در ایام جشنواره میزبانی میکنه یکی دوتا نمایش آینی سنتی رو. اسامی که من نگاه میکردم هنرمندان خیلی خوبی از شهرهای مختلف کشور در جشنواره هستند، از آذربایجان، یزد، خدمت شما عرض شود سمنان، بله، فارس، شهر ری، خمینی شهر و خیلی استانهای دیگه، بندرعباس، بوشهر، که امیدواریم به هر حال جشنواره خوبی باشه و استقبال خوبی هم ازش بشه. اینطور که من امروز صحبت میکردم با دوستانی که در تئاتر شهر هستن، همین امروز به هر حال هم تالارهای تئاتر شهر شاهد استقبال خوب مردم بوده، هم تو بخش خیابانی که یکی از جاهاش خود محوطه تئاتر شهر هست استقبال خیلی خیلی خوب صورت گرفته. مراسم پایانی هم احسان شنبه آینده ساعت 8:30 شب در تماشاخانه سنگلج در تهران برگزار میشه. امسال در کنار تهران در کاشان هم یک تعدادی اجرا خواهیم داشت.
بله بسیار خوب. استاد داوود فتحعلی بیگی دبیر این جشنواره همراه ما هستن از طریق تلفن. استاد فتحعلی بیگی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
همکاران عزیزتون، همچنین شنونده عزیز این برنامه سلام عرض میکنم. از ساعت من
استاد صداتون رو ما مقطع میشنویم، ممنون میشم قدری موقعیت خودتون رو تغییر بدین.
الان صدا خوب میاد؟
الان خیلی بهتر شد. مصطفی محمودی عزیز هم همراه ما هستن.
بله منم سلام میگم خدمت جناب فتحعلی بیگی. آقا بفرمایید، دیشب پریشب اگر اشتباه نکنم مراسم آغازین بود در یکی از محلهای دیدنی کاشان، چه اتفاقی افتاد؟ چه رخ داد در افتتاحیه؟
در خانه طباطبایی های کاشان که یکی از آثار تاریخی، یکی از خانه های تاریخی هست، مراسم افتتاحیه برگزار شد. جمعیت قابل توجهی اومده بودن. بعد به هر حال بعد از تعارفات معمول و اجرای یکی دو قصه برنامه رفتیم به سمت تپه های سیال.
بله،
تپه تاریخی 7000 ساله که تمدن ما بخشیش در اونجا اتفاق افتاده بود. اونجا این عروسک هایی بود،
بله،
که نورانی بود، یعنی باید در به هنگام تاریکی اجرا بشه. این تحت تاثیر داستان عجایب المخلوقات بود. یک نمایشی بود که تو این نمایش میخواستن بگن که ما قدر این زمین رو بدونیم و این قدر آلودش نکنیم.
درسته.
بیشتر 2000 نفر جمعیت اومده بود برای دیدن این نمایش. خیلی اتفاق فوق‌العاده‌ای بود.
همین که آقای فتحعلی بیگی برای اولین بار، حالا نمیتونم بگم برای اولین بار، ولی یکی از محدود دفعاتی که افتتاحیه یک جشنواره بین المللی در واقع در خارج از تهران برگزار میشه.
بله، این به این دلیل اتفاق افتاد که حالا خب یه بخشی از بخش خصوصی اینهایی که در حوزه اقامتگاه های سنتی و گردشگری فعالیت دارن، اونا اومدن درخواست کردن. بالاخره نهادهای دولتی هم همکاری کردن و بخشی قریب 40 و چند اثر از آثاری که در جشنواره پذیرفته شده بود ما هماهنگ کردیم که بره در کاشان اجرا بشه. بخش تبلیغاتی بیشترش بود. بخش نمایش شادیاور و حوزه خیمه شب‌بازی، عروسکی، نقالی، نقل موسیقایی ها.
بله بله
بله بله. یک تا نمایش میدانی و آینی هم فرستاده اونجا اجرا بشه و خیلی هم خوبه. به این دلیل که یکی از بسترهای طبیعی اجرای این گونه نمایش در گذشته های نسبتاً دور همین خانه ها بود. خانه هایی که در حال حیات داشت، حیات شنوف داشت، روی حوض و تخت و بوش میکردن و نمایش بشه.
احسان، البته یک سمیناری هم برگزار شد در یکی از بخش های این جشنواره که دیروز عصر بعد از 2 روز ارائه مقالات مختلف،
بله،
مراسم پایانیش در سالن شهرداری شهر قمصر برگزار شد و با اهدای جایزه جلال ستاری به 4 تا پژوهشگر ایرانی و خارجی پایان گرفت که در این مراسم جایزه جلال ستاری اهدا شد به محمد رضا اصلانی، آنتونیو سالرنو، محمد حسین ناصربخش و بهرام بیضایی به عنوان 4 پژوهشگر حوزه نمایش‌های آینی و سنتی. آقای فتحعلی بیگی، این پژوهش‌ها شکل کاربردی هم خواهد داشت در جریان نمایش‌های سنتی آینی ایران؟
ببینید، ما امسال 7 دوره این سمینار رو داریم برگزار می‌کنیم.
بله.
از دوره 13 ما تصمیم گرفتیم که یک بخش پژوهشی مجزا داشته باشیم که هر سال و هر دوره‌ای، این 7 دوره‌ای که از برگزاری سمینار می‌گذره، 2 یا 3 روز قبل از برگزاری بخش اجرایی جشنواره این سمینار برگزار میشه.
درست.
بعد مقالات و سخنرانی‌هایی که ارائه میشه در دوره بعد اینا چاپ و منتشر میشه. مثلا همین امسال، همین چند روز پیش که دیروز هم توی سمینار این کتاب توضیح شد، مربوط به سمینار 6 دوره بود که پیارسال برگزار شد.
درسته. آقای فتحعلی بیگی، جشنواره امسال در بخش‌های صحنه‌ای و مرور و مهمان و جوانه‌های نمایش ایرانی و دانشجوی و کودک نوجوان داره برگزار میشه. حالا من میخواستم این رو، البته یه علاقه شخصیه، توی این جدول پروپیمون جشنواره امسال بفرمایید که اجراهای خیمه شب بازی کجاست؟
چرا اجراهای خیمه شب بازی هم داشتیم؟
خب نه عرض میکنم کجاست که حالا تماشاچی ها، مردم، علاقمندان، اونهایی که دوست دارن برن ببینن؟
یه بحثایی تو فرستادیم کاشان، یکی دو تا اجرا توی سالن کوچک تالار مهراب اجرا میشه، چند تا شم تو همین محمده دادشه هست، یکی از به اصطلاح گوشه های همین سالن اصلی بیرون خیمه رو میزنن و مردم دورشون جمع میشن و اجرا میکنن، یکی شم تو همین پاتوق کوتاهی قرار اجرا میشه.
یعنی هنوز وقت هست، یعنی علاقمندان میتونن برن خیمه شب بازی رو ببینن تو روزهای باقی مونده جشنواره؟
بله بله، تا جمعه دوستان علاقمندان همشکرانی عزیز میتونن بیان و از این نمایش ها از ساعت 4:30 بعد دیدن کنن تا خاصی از شب گذشته.
سیاه بازی هم هست دیگه حاج آقا، درسته تو اجراها؟
بله بله بله، هم شبیخانی داریم، هم نمایش شادی آور غیر سیاه داریم، هم سیاه بازی داریم، همه اینا هست، نقادی داریم، فرض کنم نقل موسیقایی داریم، بخش قهوه‌خانه داریم که امسال بخش قهوه‌خانه‌مون هم توی عمارت سنتی عمارت کاظمی توی کوچه امامزاده یحیی برگزار میشه که مناطق گردشگری تهران منصوب میشه.
بله
ما داریم میریم به سمتی که انشالله بتونیم این آثار رو ببریم به سر طبیعی خودشون به اجرا در بیاد.
درسته، ما امیدواریم حاج آقا. این جشنواره من اول عرایزم گفتم واقعا حیف دیگه، با این همه هنرمند و این همه مشتاق و این همه بخشای خوب، حیف دو سال یه بار برگزار بشه. این جشنواره به نظرم باید هر سال برگزار بشه.
ببینید تا دوره 8-9 هر سال برگزار میشد، بعد دیگه به پیشنهاد یکی از مدیران وقت دو سال یک بار شد. حالا امیدواریم شرایطش فراهم بشه. از برگزاری جشنواره مهمتر اینه که ما بتونیم جایی رو پیدا کنیم، به هر حال یا میراث فرهنگی یا شهرداری یا هر نهادی دیگه، یه مکانی در اختیار ما قرار بده که ما بتونیم به طور مستمر این نمایش‌ها رو هم اجرا بکنیم، هم آموزش بدیم، هم در این حوزه پژوهشی هم بشه. همینطور امیدوارم یه رشته دانشگاهی را بیفته. واقعا جاش خالیه. ببینید ما دوره اول که شروع کردیم 27 پیشنهاد داشتیم، 11 اثر انتخاب کردیم که بچه شهر.
درسته،
الان بسیاری از اون هنرمندای همون 11 اثر یه دار بالی رو بدا گفتن و تک پیشمون توی این دوره، در دوره 19 بعد از 30 سال فعالیت.
بله
بعد 30 سال فعالیت و فعالیت مستمر، یعنی چون میدونید که مدیریتش تقریبا هماهنگ توی 30 سال بوده.
بله بله،
بعد این 30 سال ما بالای 540 تا تقاضا داشتیم تو بچه های ما.
خب
کودک 7 ساله بگیم 80 و چند ساله این جشنوار حضور دارن، از این 540 و خورده به صورت پیشنهاد
بله
بالای 150 تا پیشنهاد رو پذیرفتیم تو بچه های مختلف.
درسته،
بالای 40 سال توی
خدا قوت میگیم بهتون.
خب ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب آقای فتحعلی بیگی، براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم،
شبتون بخیر.
دارم از همه هموطنان عزیز دعوت کنم که از این نمایش ها دیدن کنن و با جمع شدنشون هم خودشون خوشحال کنن، هم ما رو خوشحال کنن.
آمین، خدا زنده باشه. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب درباره برگزاری 19مین جشنواره تئاتر آینی سنتی با استاد داوود فتحعلی بیگی دبیر این جشنواره گفتگو کردیم. میدان آزادی، پرده آخر. خب رسیدیم به پرده آخر و بخش آخر برنامه امروزمون، نمایشگاه آثار بنیانگذار شیوه خوشنگاری و خط هما در گلستان آقا مصطفی.
بله،
جزئیات
بله.
بیشتر رو اگر ممکنه ما بدیم.
خب فرهنگسرای گلستان از روز شنبه میزبان یک نمایشگاه خط نقاشی و خوشنگاری با عنوان همه تو از آثار آقای اسحاق حنیفه بوده که نمایشگاه جالبی است دیگه. تا 24 مرداد، یعنی تا 3-4 روز دیگه هم ادامه داره. خوشنگاری تا اونجایی که من حالا شنیدم و میدونم ترکیب هنر خوشنویسی و نگارگریه.
بله.
و به نوعی فکر میکنم نوعی نگارش و اثر گرافیکیه که با استفاده از تکنیک‌های نقاشی به وجود میاد. یعنی تصورم اینه که هنرمند خوشنگار باید هم گرافیک بلد باشه، گرافیست باشه، هم خوشنویس. حالا اگر مهمانی داریم امشب در این خصوص که بیشتر از زبان ایشون بشنویم.
بله بله، آقای اسحاق حنیفه، مدرس دانشگاه، خوشنویس، خوشنگار و گرافیست همراه ما هستن. آقای حنیفه، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
به نام خدا، من ایده سعید قربان رو تبریک میکنم خدمت همشهر
همبتران
عزیز و شما مدیران کمال و سپاسگزارم، برنامه ارزشمند شما
و بسیار سپاسگزاریم. جناب حنیفه، من یه توضیح ذهنی دادم راجع به خوشنگاری، هر جاش اشتباه بود شما تصحیح بفرمایید.
اصلا خوشنگاری واژه و سطحی هستش ادعای بنده می باشه. من این سطح رو نزدیک 10-12 سالی هست دانشگاه مختلفی که تدریس می کنن این سطحی از گرافیک رو ترویج می کنن و تقریب می کنن و آموزش می دن و خوشبختانه بسیار مورد استقبال دانشجویان رشته گرافیک قرار می گیرن.
بله.
از کنم که این خوشنگاری بخوام توضیح کامل هست کنم که فکر کنم ارزش داشته باشه. خوشنگاری کلمه خوشش رو از خوشنویسی گرفتم و نگارش رو از نگارگری.
پس درست گفتم من دیگه، گفتم ترکیب خوشنویسی و نگارگری که
کامل
کار کامل. در واقع نگارش و کار گرافیکی هم توش دخیله.
دقیقاً از کنم که این به زیبایی نقطه تلاقی نوشتار با تصویر رو میرسونه. ما تو خوشنگاری خروجی کار یک اثر نقاشی آبستر است که در دل خودش یک نوشته ای رو مختصر هست.
بله.
به عبارت دیگه اگر این یک اثر خوشنگاری یک فرد اروپایی یا یک هنرمند آسیای شرقی ببینه، این یک نقاشی آبستر خواهد بود، یک نقاشی انتظایی خواهد بود. ولی ماها که الفبای فارسی رو بلدیم، الفبای عربی رو بلدیم و میتونیم بخونیم، در دل این نقاشی آبستری است، نوشته مستقر هست که ویژگی خاص خودش رو داره و کاملا خوانا هست و بسیار زیبا.
خب بفرمایید چند اثر از شما در این نمایشگاه هستش؟
من در این نمایشگاه حدود 25 اثر رو که اغلب آثار جدید در نمایشگاه رو در معرض دید نمایشگاه داشتم. و
موضوعی هست جناب حنیفه این 25 اثر؟ یعنی موضوع خاصی است یا متنوع هستش کارها؟
اولا بیشترش رو من میخواستم که اشعار مولانا رو چه اضافه ویژه که اشعار تبایی خوندن و من اغلب اشعار رو از ایشون اقتباس کردم و عنوان نمایشگاه هم گذاشتم همه تو.
آها، که در واقع نگاه در واقع عرفانی داره دیگه به این قضیه.
دقیقاً دقیقاً، یعنی واژه همه تو هم از این شعر در دل من میل و تمنا همه تو، من در سر من مایه سودا همه تو، این همه تو رو از این شعر اقتباس کردم. من عنوان نمایشگاه رو در این منوال انتخاب کردم.
من احسان بگم که فرهنگسرای گلستان در نارمک میدان هلال احمر خیابان گلستانه.
بله.
و این نمایشگاه هم ساعت 16 در واقع هر روز پذیرای علاقمندانه تا 24 مرداد ماه هم در واقع مردم عزیز علاقمندان هنر خوشنگاری میتونن این رو ببینن. حالا من توی
چه ساعتی مصطفی جان؟
ساعت 4 بعد از ظهر به بعد
ده.
من توی اخبار میخوندم آقای حنیفه که خط هما هم شما بنیانگذارش هستی. خط هما همون هست که ما در حالا تایپ کامپیوتر هست جزء خطوط یا یه چیز دیگه است؟
این اشاره فرمودید. نه، این خط هما اینکه اسمش هما گذاشتم به راسته نام دخترم هستش که من این خط رو انتخاب کردم. این خط یک بسیار خط توانایی هست، اگر انشاءالله بتونم اینو به تفاوت برسونم و بتونم به زیبایی و به درستی به جامعه هنری معرفی کنم، بسیار بسیار میتونه مایه افتخار فرهنگ و تمدن باشه. البته از خودت نباشی که من نکرده زال هرچی ما داریم از لطف خداست. و این خط مهمترین ویژگیشون هستش، خط هر شکست نسبی ولی تفاوتش با خط شکست نسبی معمولی در اینه که من این خط با قلم می‌نویسم. اینجوری بگم تنها هنر خوشنویسی هستم که خوشنویسی رو با قلمو انجام میدم. شاید در اختلاف برای خود من هم این خیلی
سخته ها، با قلمو معمولا نقاشی ماشینی میکشن، خط نمینویسن، کار سختیه.
از کجا این ایده به ذهن من رسید؟ من سالها بود ذهنم درگیر این قضیه بود که خط شکست نسبی ما یک ارتباط فرمی با نگارگری و به ویژه قلمگیری ما داره. این همیشه ذهن من درگیر میکرد. بعد میدیدم که ما با قلم نمیتونم این فرم رو به فرم نگارگری نزدیک بکنم، به فرم قلمگیری نزدیک بکنم. بارها با خودم که از راه رفتم ساله به یه مدت که داشتم نگارگری میکردم قلمگیری میکردم، همزمان با قلمو تو سه هفت هم نوشتم.
بله بسیار خوب آقای حنیف، ازتون ممنون و سپاسگزارم. ما فرصتمون دیگه تموم شد.
ما هم از شما خیلی ممنونیم.
سپاسگزارم.
همه دفتر ناکاران محترم برنامه ارزشمند و فرشته شما و خیلی ممنونیم.
خواهش میکنم. امیدوارم که نمایشگاه خوبی رو برگزار کنید. خیلی لطف کردید. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون. خب درباره برگزاری نمایشگاه آثار بنیانگذار شیوه خوشنگاری و خط هما در گلستان گفتگو کردیم با اسحاق حنیف، مدرس دانشگاه، خوشنویس، خوشنگار و گرافیست. خب به پایان برنامه امشب رسیدیم. مصطفی جان برنامه خوبی بود؟
تموم میشه، من نمیدونم تایم برنامه ما چرا زود تموم میشه. این رو دیگه شنونده ها باید بگن دیگه.
بله.
سعی کردیم که برنامه متنوعی از چند هنر تقدیمشون بکنیم و حالا اون شماره پیامکی که شما اعلام کردید باید نظرات بیاد.
در واقع تئاتر بود،
موسیقی بود و هنر خوشنویسی هم
باشه. کاملا درسته.
هفته دیگه
پس 3558 سامانه پیامک ماست، میتونید نظرهای خودتون رو برای ما منعکس کنید. مصطفی جان هفته بعد باز هم منتظر هستم.
انشالله. خیلی خوشحال شدم. شبتون بخیر.
خدا نگهدار. از همراهیتون ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه شنونده میدان آزادی بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، میدان آزادی. شاد زی و مهرافزون.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم،
روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم، همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم، آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی، آب لیموی یک و یک.
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
شبتون بخیر و حالا میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
روزگارتون خوش شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، عزیزان اهل ادب و هنر و خرد. میگن کتاب ها دوستای کاغذی ما هستن. من الان در کنار یک نویسنده خوب و اهل فرهنگ کشورمون هستم، جناب آقای خسرو عباسی. سلام به شما، پاینده باشید.
سلام به شما و همه شنوندگان اهل فرهنگ.
آقای عباسی، بحث ما در حوزه کتاب و کتابخانی هستش. الان در خدمت شما هستیم. میخوام بدونم منظر شما معضل کتابخانی آیا ما در کشور داریم؟ به عنوان یک نویسنده میخوام بهش نگاه کنید.
قطعاً داریم. نشانهاش کاملا مشهوده. تیراژ کتاب یه نشانه کاملا مشخصه که نشون میده که کتاب خیلی کم خونده میشه، حتی بعضی وقتا خریداری میشه و خونده نمیشه. حالا اون بعد پنهان ماجراست، ولی تیراژ 500 نسخه و 700 نسخه توی کشور 80 چند میلیونی فکر میکنم دقیقا نشون میده که به شدت این معضل وجود داره و مشخص و مشهوده.
اما این نخوندن کتاب توی چه قشری شما بررسی می‌کنید؟ کودک، نوجوان، بزرگسال، حتی خود هنرمندان و نویسندگان؟
دقیقاً همینه. ببینید تو هر شهری یا تو هر بخشی از مملکت شما ببینید، ببینید که چند هزار تا شاعر و کل نویسنده داره، اما تیراژ یه رمان خوب 1000 نسخه است. خب این نشون میده که خود اهالی این ماجرا هم کتاب نمی‌خونن به معنای واقعیش. بعد وقتی از این دایره فراتر میره، میره توی بحث خانواده ها و حالا اقشار مختلف فرهنگی و شغلی و اینا، دقیقا این پررنگتر و پررنگتر میشه. یعنی نویسنده و شاعر شاید بالاخره بخشی از کتاب ها رو بخونه، اما زنهای خانه‌دار، نمیدونم، رسته‌های مختلف شغلی، دقیقا مطالعه یه چیز کاملا بی‌معناست براشون. دقیقا شما میتونید نشانهاشو ببینید و کمتر کسی میبینید که سر کارش تو وقت اضافهش مثلا یه کتاب باز کنه.
به نظر شما آقای عباسی، کودک و نوجوانهای ما چقدر کتاب میخونن؟ چون من خودم خب تو حوزه کودک نوجوان هم کار کردم، شاهد بودم و بعضی اوقات واقعا کودکان و نوجوانان منو شگفت زده کردن از حرفه‌ای بودن در مطالعه.
یه مقداری توی بحث کودک نوجوان فکر کنم نشانه‌های خوبی تقریبا میشه گفت وجود داره به نسبت بزرگسالان. یعنی علاقه کودک نوجوان‌ها هست، حالا بسته به اینکه چقدر هدایت بشن به چه سمتی بیان، این علاقه و شوق و ذوق توی این گروه سنی هست که بخونن. مخصوصا حالا جالبه که الان سرگرمی و تنوعش بیشتر شده، اما باز فکر کنم سرانه مطالعه توی بخش کودک نوجوان یه مقداری تا یه حدودی قابل توجه و امیدوار کننده هست. رمان میخونن، داستان میخونن و دنبال کار رو میگیرن، کارهای سریالی رو دنبال میکنن.
بله دقیقا.
من دقیقا دیدم تا حدودی، اما باز به یه طریقی به نظرم میاد به نسبت ادبیات بزرگسال یه ذره امیدواری بیشتری میشه داشت.
متشکرم از شما جناب عباسی.
ممنونم، تشکر.
شنوندگان عزیز، گفتگوی من رو شنیدید. آسیه ایدری هستم، تا یه گزارش دیگه، خدا نگهدار.
گفتارش با ما منتشر شد.
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. من وحیدی به اتفاق همکارانم تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار محمد نظام اسلامی، هماهنگی پخش مریم مردانی، ارتباطات فاطمه غلامی با شما خداحافظی می‌کنیم و شب بسیار خوبی رو براتون آرزو مندیم. شب خوش، خدا نگهدار.